بخصوص مثلا در صفحه های رادیو آزادی بخشی تاجیکی ما شرح بسیاری گرفتیم که مثلا یکی می نوشت که ایشان از دست طالبان گریختن آمدن یا که مثلا از دست ظلم کلام کسی دیگر، اما بازم مقامات تاجیکستان هیچ اعتنایی نکردن به این همه و اونا بردن به دست طالبان سپردن و تفاوت بین اینها نمیبینیم. نوشته بود که از کاربرا و کسی دیگر هم گفته بود که این بسیار رفتار ناعادلانه نسبت یک همزبان و کسی است که جای امن جسته و آمده است و در زمان جنگ داخلی در سالهای 90 که 5 سال ادامه کرد جنگ ویرانگر، بیشتر از 100,000 از پناهجویان تاجیک به افغانستان رفتند و یک کس هم اشاره کرده بود که افغانستان در این 5 سال یا 4 سال بیشتر از 100,000 پناهجوی تاجیک را جای داد و کسی را از اونجا اخراج نکردند، اما تاجیکستان به قولی که نتوانست یک دختری مظلوم را در قلمروش اجازه بدهد و جای بدهد که اینجا زندگی کنه.
و حالا به اساس برخی از آمار دیده میشه که بیش از 10,000 پناهجوی افغان در تاجیکستان فعلا حضور دارند، درست است؟
ولی باید این را هم گفت که یگانه کشوری که در آسیای مرکزی پناهجویان افغان را میپذیرد و حقی پناهندگی میدهد به گفته سازمان ملل فقط تاجیکستان است و بنا به آمار رسمی بیشتر از 10,000 از پناهجویان افغانستان یا شهروندان افغانستان که در تاجیکستان پناه بردن در کشور زندگی میکنه.
خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. از سازمان ملل متحد یادآوری کردی که واقعا سازمان ملل متحد کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویا در این مورد چی گفته؟ جناب افغان بین کمی در مورد چند اصطلاح یا عبارت گپ بزنیم و ایره شما توضیح بتین برای برخی از مخاطبان ما که یکی مثلا کارت های پی او آر هست یا پروف آف رجستریشن یا مو گواهی ثبت نام و دیگه ای سی سی هست که افغان سیتیزن کارت هست. این پی او آر که تا جایی که مدیدم شروع شد توزیعش در سال 2006 بیشتر توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و حکومت پاکستان، چه قسم کارت ها هست و به کیها داده شده؟
کارت پی او آر یا پروف آف رجستریشن کارت هایی هست که در سال 2006 شروع شده و تقریبا به 2,150,000 در اوائل به 2,150,000 مهاجری داده شده و اکثر این کسانی بودن که از سال 1980 بعد از هجوم اتحاد جماهیر شوروی به پاکستان رفته بودن. فعلا در حدود 1.3 الی 1.5 میلیون نفر کارت پی او آر دارن و فعال هستن و کارت های ای سی سی که هستن در سال 2017 شروع شده. کارت های پی او آر را یک نقطه است پیشم فراموش شد، از طریق یونیسیار با کمک دولت پاکستان به افغان ها داده شده و کارت های بسیار معتبری هستند چون بایومتریک شدن، یک چیپ دارن و توسط کسانی که کارت پی او آر دارن بسیار براحتی میتونن که به اساس این کارتشان اولادایشان در مکاتب درس بخونه و یا از کسی از وستر یونین استفاده بکنن یا سیم کارت بگیرن و یا خانه به کرایه بگیرن.
و اینا تحت پوشش یا حمایت یونیسیار هم هستن، درست؟
100% این کارت از طریق یونیسیار هستن توزیع شده. این کارت به کمک یونیسیار تحت پوشش یونیسیار به افغان ها توزیع شده و تقریبا کسانی که این کارت را دارن تا 31 دسامبر 2023 آخرین تاریخش بوده، ولی به شکل ولی باز هم تمدید شده، فعلا تا 30 جون 2025 تمدید شده. بسیار کارت معتبر است و با یونیسیار بسیار ارزش داره و کارتی است که کسانی که کارت را دارن بسیار سهولت های زیاد است برشان.
یعنی این کسانی که پی او آر دارن در پاکستان در معرض خطر اخراج قرار ندارن، درست است؟
برای فعلا قرار ندارن چون تا 30 جون 2025 این کارتا تمدید شده از طرف خود یونیسیار و دولت پاکستان.
خب ای سی سی رو گفتین که توزیع شروع شده از سال 2017، بیشتر به ما بگوین که چه فرق داره با پی او آر؟
در سال 2017 کارت‌های ECC را توزیع کردن. این کارتی که توزیع شده کارت ECC از طریق نادره پاکستان است. این زیادتر یعنی صرف تحت پوشش دولت پاکستان است، زیادتر یونیسیار یا را سپورت نمی کنند. در عمومیات سپورت می کنند ولی مانند پی او آر سپورت نمی کنند. یه کارتی هست که فقط مهاجرانی که بودن، مهاجران سابقی که بودن که فرق داشته باشه با کسانی که کارت پی او آر دارن. قسمی که من گفتم، کسی که کارت پی او آر داره از ویستر یونین استفاده کرده میتونه، سیم کارت خریده میتونه، خانه را به کرایه گرفته میتونه، ولی کسانی که کارت ای سی سی دارن این سهولت ها را ندارن. فقط کارت ای سی سی یعنی افغان سیتیزن کارت، این کارت ها صرف به مهاجرینی است که هویت از وار معلوم بکنن کدام سهولت های
بیشتری ندارن. کارت شهروندی افغان یا افغانستان است که همونطور که شما گفتین فقط تثبیت کننده هویت افرادی است که در افغانستان زندگی میکنن.
تقریبا 880,000 افغان از کارتای ECC دارن.
خب کسایی که پس از 15 آگست 2021 فرار کردن رفتن به پاکستان که گفتم میشه بیش از 600,000 افغان در بیش از 3 سال گذشته رفتن به پاکستان، اونها آیا همین کارت های ACC رو دارن یا هیچ کارت ندارن یا ویزه دارن؟ در مورد از اونها اگر کم به ما بگوین.
کسانی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن، اونها نه کارت ACC دارن و نه کارت POR دارن. یک اینطور من گفتم میدارم، در عمومیت تا جایی که من معلومات دارم شاید یک 60%شان یا 70%شان 65% به ویزا آمده باشن، دیگر ها اصلا هیچ اسنادی ندارن، فقط ایجا آمدن ثبت یونیسیار هستن. و کسانی که به ویزا هم آمده بودن اکثرا نتوانستن نظر به مشکلات اقتصادی که داشتن که ویزه های خود را تمدید بکنن. ویزه ها تقریبا اکسفایر است، یعنی مطلب یک از ایتو یک 30% یا 40% افغان هایی که بعد از سال 2021 آمدن شاید ویزه داشته باشن، دیگر ها همگی بی ویزه و بی اسناد هستن، صرف ثبت یونیسیار هستن و توکن یا کیس نمبر یونیسیار دارن.
پس وقت حکومت پاکستان میگه که ما مهاجرین که فاقد اسناد اقامت هستن اونا را اخراج میکنیم، منظورشان بیشتر امی مهاجرین است یا مهاجرین دیگه را هم در بر میگیره؟
کسانی که ویزه دارن، اصلا ما بسیار واضح گفتم میتونم یک تبلیغات غلط صورت گرفته، کسانی که ویزه داره تا هنوز هیچ نوع تحت آزار و اذیت پلیس قرار نگرفته، صرف کسانی گرفتار میشه و اخراج میشه که ویزه هایشان اکسپایر شده و ویزه ندارن. و اصلا به همی کسانی که ثبت سازمان ملل متحد و یا یونیسیار هستن به اونو هیچ ارزشی نمیدن دولت پاکستان یا کشور پاکستان، چون میگوین که ما برشان میگیم که ما خود ثبت هستیم، میگه ما قرارداد سال 1951 که به امدلی مهاجرت امضا نکردیم برای ما ارزش نداره. ما خودم چندین بار با یونیسیار به تماس شدیم و تماس هستم و ما هم بسیار کوشش میکنن، ولی متاسفانه که هنوز کامیاب نشدن که مشکلات مهاجرین را حل بکنن.
تشکر از این. اما ما با برخی از مهاجران در پاکستان که صحبت کردیم، اونایی که بازگشتن یا اخراج شدن، برخیشون گفتن که حتی مثلا ویزه داشتن، اسناد هم داشتن، اما اخراج شدن. به هر حال روایت ها در این مورد متفاوت است. تشکر از این که شما در این مورد توضیح دادین جناب افغان. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. خب گپ از UNHCR شد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان. در مورد اخراج پناهجویان از تاجیکستان چی گفته UNHCR؟
باری اول هم نیست، چندین بار است که UNHCR از حکومت تاجیکستان تقاضا میکند که بازگردانیدن پناهجویان افغان و شهروندان افغانستان را فورا بس کند، چون مخالف به معیارهای بین المللی است و هم مخالف به تعهد تاجیکستان که گفته است به پناهجویانی که از کشور تهدید به جان آنها صورت میگیرد یا که جای اقامتشان مثلا در کشور خودشون امن نیست، وعده داده است که به آنها پناه میدهد بر اساس قوانین بین الملل. و UNHCR در همین پرونده های آخری که بود از حکومت تاجیکستان خواست که فورا به این کارش خاتمه بدهد، چون به گفته UNHCR اونهایی که اخراج شدند مردان بودند و طوری دوستمون هم از پاکستان گفت مثلا ناناوران خونه بودند و در تاجیکستان اعضای خانوادهشون، فرزندان خوردشون میمونن و دستنگر و پایبندی کسان دیگر میشوند. از این رو سازمان ملل هم گفته است که تاجیکستان باید بر طبق تعهدات بین المللی خود عمل کند و به اخراج مهاجران افغان، پناهجویان افغان از کشور خاتمه بدهد.
و این چیزی است که مقامات سازمان ملل متحد همونطور که بیشتر جناب افغان هم گفتن بارها از حکومت پاکستان و دیگه حکومت های کشورهای منطقه خواسته که روند اخراج مهاجران را متوقف بکنن، که معلوم میشه می بدرستی عملی نمیشه. خب یک نکته دیگه که شاید جالب توجه باشه این است که اخراج افغان ها از پاکستان موجب جدایی خانواده ها شده، که تا چند لحظه دیگه میشه بیشتر از جناب افغان هم بشنویم که شما که از نزدیک موضوع را دنبال میکنین چی چیزهای بیشتر دارین که با ما بگوین. ما که با برخی از افغان ها صحبت کردیم، مثلا کسایی که اخراج شدن گفتن که از عین خانواده چند نفر مثلا ماندن در پاکستان و چند تن دیگر فعلا با ناامیدی در افغانستان زندگی میکنن که در یک بی‌سرنوشتی به سر میبرن. بین بخش از این مصاحبه را ببینیم و زود برمیگردیم.
امرای یک خانم استیم که دو طفلش و خودش دیپورت شده، شوهرش امرای بچهش که ویزه داشت، اونا در ماندن در پاکستان ما را در موتر بالا کردن و آجی کم بردن با دیگه خانمایی که ویزه نداشتن. یک شب یک روز در آجی کم ماندیم، بعد از اینکه بایومتریک شدیم ما را ترخم روان کردن. کسی که امرایش سرپرست نباشه در جلال آباد یا در مرز نمیتونه که با امن باشه. شرایط مرز از لحاظ مادی، معنوی، امنیت از تمام لحاظ بر ما هیچ قابل قبول نیست.
خب جناب افغان، روند اخراج چی تأثیر داشته بر وضعیت انسانی مهاجران به ویژه زنان و کودکا، و آیا موارد از جدایی خانواده ها را شما دیدین، شاهد بودین؟
اول خبرتان بگم که یک تاثیر بسیار منفی داره، چون همگی اگر که خرد است، کلان است، جوان است، خانم است، طفل است، همگی در حراس هستند. حتی در واتساپ گروپ ها که یک پلیس میاد به خانه خودم، بسیار یک وحشت به وجود میاد و همه میگه که الان پلیس آمد. اگر پلیس از سرک هم تیر میشه، اگر پلیس به پشت سودام میره، در بازار هم میگرده، همه میگه یک حراس پیدا کردن. حتی طفلک ها مکتب نمیرن، گفتن اگر ما مکتب بریم و پدر و مادر ما را نبره، یا شما را نبره، یا ما را از مکتب نبره. و ما خودم در این شهرک که ما زندگی میکنیم به نام مولتی گاردن، B17 مولتی گاردن، در اینجا تقریبا 2000 افغان زندگی میکنه. اینجا اکثرا فامیلای هستن که مثلا فامیلای هستن که سرپرست خانهشان بردن و یک خانمشان با یک دو طفلشان مانده. حتی فامیلای هستن که طفلشان بیرون بوده و پلیس آمده پدر و مادرش برده، یک طفل که هیچ، یک طفل 5 ساله یا 8 ساله یا 6 ساله است پیششان مانده و فعلا در خانه همسایه‌شان زندگی میکنه. بسیار در حالت و در وضعیت بسیار خراب قرار دارن. یعنی مطلب همگی در وحشت است، همگی کسانی که حتی اسناد دارن، ویزا دارن، در وحشت هستند. یک چیز را شما بیشتر یاد کردیم که یک داد افغان ها گفتن که ما ویزا داریم، ولی یک چیز ما بسیار به ضمانت گفتم میتونم، کسانی که ویزا دارن از پاکستان اخراج نشدن. یک تعداد افغان ها بر ما میگن که ما ویزا داریم، اسناد داریم، ما را گرفتن. وقتی که ویزه خود روان میکنن، ویزهشان اکسپایر شده. یک تعداد افغان ها فکر میکنن که به ویزا آمدن و ویزهشان که هست، اونم ویزا کار میکنه تا سالهای ساله. ولی متاسفانه همه ما و شما میفهمیم که وقتی ویزا اکسپایر شد دیگه معنی نداره. هم یک تعداد افغان هایی که به شما گفتن اگر شما پرسان بکنین که ویزه تان نشان بدین، چون اسناد ویزه است، دیگه چیز اسناد شده نمیتونه. اسناد پاسپورت است، ویزه است و راجستر پلیس است. هیچ افغانی را کسی به من نشان داده نمیتونه که ویزه داشته باشه، ویزهش والید باشه، اکسپایر نشده باشه و در پلیس راجستر باشه، پاسپورت داشته باشه، از پاکستان اخراج شده باشه. متاسفانه کسایی که اخراج شده، ویزه شان اکسپایر شده، از پاکستان اخراج شده. ولی بازم یک کار درست نیست، چون افغان ها به یک تمه و به یک توقع به پاکستان آمدن، به کشور همسایه آمدن که در می 40 سال از مهاجرین افغان میزبانی کردن. ما ای را بسیار واضح میگویم که همگی شکرگزار است باید باشن، ولی یه آپریشن ها یا یه عملیات اخیرشان هم افغان ها را جگرخون کردن. فامیلا، طفلا، کلانا، خانما، باور به خدا کنین که من خودم فامیل ما ویزا دارم، اسناد دارم، فامیل دارم. وقتی که اوازی پلیس میشه، بدها فامیلا یا خانما یا طفلا همگی میان به خانه ما و خانه ما پر میشن که اینم بخو پلیس اومده ما را از خانه میبرن. دیگه این جنجالای بسیار کلان دیگه روان است. مهاجرین بسیار در یک حالت خراب، بسیار در یک حالت اضطراری یا جدی زندگی میکنن.
پیام شما چیست جناب افغان و جامعه بین المللی و سازمانهای حقوق بشری در خصوصی بحران انسانی و چه انتظارات دارین شما خودتان؟
ما از سازمان ملل متحد و تمام ادارات بین المللی ما فقط میخواهیم که چون یگانه امید افغانها مهاجرین افغان ملل متحد است، یونیسیار است، حقوق بشر است، سفارت‌های خارجی است. ما فقط در عمومیت یک خواهش داریم که به خاطر انسان بودن، به خاطر که افغان‌ها دیگه امید ندارن، کسانی که در اسلام آباد هستن یا پاکستان هستن و وطن خود ما ایلا کردن اینجا آمدن، فقط یگانه امیدشان ملل متحد است، یونیسیار است. و ما فقط تقاضای همگی نمی است که از این حالت جاری و از این حالتی که فعلا سر افغان‌ها روان است که به شکل از اشکال گرفتار میشن، فامیلشان میمانه یا اولادایشان میمانه یا خودشان میمانه، امیره باید این مشکل حل بکنن با دولت پاکستان.
بسیار تشکر از شما جناب افغان. چون وقت ما تمام شد، ناگزیریم برنامه را هم به پایان ببریم. تشکر از شما میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. این بار در برنامه مهمان آزادی، فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک های روستایی مهمانی ماست. او حدود 10 سال است که در کلینیک 20 بستر ولسوالی قره‌باغ کابل کار میکنه. در این برنامه درباره تجربه کاری این قابله و اینکه خدمات صحی به ویژه در بخش نسایی و ولادی چگونه در روستاها ارائه میشه و اینکه مشکلات در این بخش چیست از او خواهیم پرسید. بانو قریشی، به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه درباره خود و تحصیلاتتان بگین.
ما در شهر کابل به دنیا آمدیم در سال 1357 58 به دنیا آمدیم در منطقه باغ رئیس کابل. در تحصیلات ما در مکتب و در سلسی سلانسی خاندیم ستانوازی کابل در مکتب خلاص کردیم و پانتونه در پانتونه غزنفر طب متوسط کابل 2 سال در اوجه خاندیم و 2 سال دیگه در پانتونه شخصی رازی خاندیم که فعلا درجه تحصیلی ما قابله ماستر استم، قابله لساز.
چی باعث شد که شما این رشته را انتخاب کنین؟
به خاطر کمی رشته را پدر و مادرم زیاد انتخاب خوش داشت و دیگه ای که خودمون خوش داشتم که به مردم خود به جنسیت خود خدمت کنم، به خاطر کمی قابلیت را انتخاب کردم.
آها، حالا در کدام مرکز صحی شما کار میکنین و چقدر وقت را که کار میکنین؟
ما مدت 10 سال میشه از وظیفه ما. ما در مرکز سی دی چه قره‌باغ هستم. نام ما فروزان قریشی است، سر قابلیت چه قره‌باغ. اینجا وظیفه میکنم.
نه ها، امی 10 سال را دمی کلینیک کار کردین یا یک جای دیگه هم کار کردین قبلا؟
نه، دمی 10 سال فقط به مدت 6 ماه 7 ماه در کلینیک شفاخانه چهارآسیا رفته بودم. با چون مردم زیاد طرفدار ما بود، ما را پس دوباره قره‌باغ آوردن. ما پس قره‌باغ من دیگه میشه هستم، تا حال جای دیگه نرفتیم.
شما که کار میکنیم و یکی از مرکزهای صحی سک از مرکز شهر دور سک حداقل در نقاط دور رست سک، میزان مراجعه بیماران زن به این مرکز چقدر است؟
میزان مراجعه نزد بسیار به حد زیاد است. چون وقت سابق بود، دوران جمهوریت بود، یک ذره مردم پیسه‌دار بودن، میتونم که در شفاخانه شخصی مراجعه کنم. مرسن ما که مات نداشتن چون حالا وضع خودشان خوب نیست و مراجعه ما به حد زیاد شدن و خدمات ما مکمل رایگان است. هیچ چیز از پیش مریض کس تقاضا نداره که مثلا دوا بیار یا کدام پول نخ بگی قسم گپا هیچ نیست، خدمات به طور عموم رایگان است.
آها
خوشحال بخشم نمیدادیم.
در کلینیکی که شما کار میکنین چقدر نفوس تحت پوشش قرار میتگد؟ شماره نفوسش مشخص نیست که مثلا چند قریه است که از خدمات مرکز صحی بهرمند میشون؟
نفوس قره‌باغ تحت پوششش خو 70,000 است. منطقه ما از بسیار جاهای دور مثلا باریکاب است، کوی صافی است، بگرام، دار میدان نگه، چارکار، مچون پارچه ده و پارچه 12 امسا میگرد، خود پروان از این جای دور مریضا با ما پیش ما میگم، از غربن، این منطقه مریضا میگم، از کاپیسا هم اکتاق مریض ما داشتیم که آمده بوده قشف و خانی مولارت کرد و اصرف خانه.
دورترین نقطه ای که بیمارایتان از اوجا میایه مثلا چند کیلومتر فاصله دارن با مرکز صحی؟
بسیار زیاد دارن، من حساب کیلومتر نیکنم، تا بسیار زیاد راست میاند پیش ما.
آها، مردم با موتر یا میه یا این بعضی هم مثلا پیاده هم میان مثلا راهی طولانی را پیاده؟
در نزدیک های مثلا قره‌باغ باشه، قریای قره‌باغ زیادترش پیاده میان به خاطر چون نخصات خوب نیست که موتر بگیرن پیاده میان و کسایی که از مثلا از بگرام و پروان کافیس های جا میان و موتر دارن دو موتر میان.
شما که با بیمارا سر و کار دارین به خصوص زنا، مشکلاتی اساسیشان چی هست در اون محل در بخش خدمات صحی؟
بخش ما همین بخش نسای اولادی است که مریضایی که به ولادت میه ما تداویش هم میکنیم، باز 6 ساعت نگاهش میکنیم، بعد 6 ساعت رخصتش میکنیم، هم برش مشوره میدیم، در باری فایم پلاننگ هم بایش گفت میزنیم، در باری شیر دیگه گفت میزنیم، در باری باکسن هم بایش هم گفت میزنیم، دیگه پیش ما 6 ساعت به سر باشه دیگه شفاخانه ما چی داره داخلی اطفال هم داره، داخلی جرایی هم دارن، دیگه این بخش هم زیاد مریضا میه، جرایی ما 24 ساعت است. دیگه دو تا دکتر جراح داریم، مگر مثلا مریض ولادت نکرد با شعبه اوتی روانش میکنیم به بخش اوتی کجا عملیات میشن.
شما که با این زنان صحبت میکنین چقدر یا اطلاعات صحی دارن مثلا در مورد بحث های بسیار ابتدایی صحی که مثلا چگونه دهی شیردهی سک یا مثلا مراقبت های صحی سک چی از خودشان چی از کودکاشان یا در مورد این اطلاعات صحی اطلاعات دارن ندارن؟
ما چی هم داریم؟ چپترک هم داریم بشانشان میدیم، دیگه به زبان خوش ما گفت میزنیم، مثلا پشتو میگن ما همشون پشتو گفت میزنیم، قسم بشان میفهمانیم که اینی باید شیر مادر بهترین شیر است، هم ارزان است، هم آماده است، هم ساعت که بخوایی دادن میزنیم به طفل، دیگه داینت طفلت بسیار طفل اوشار زکی به دنیا میاد، اگر کوشش کنیم شیر خود را بدیم بسیار مهم است. بازی قسم بشان که میگیم باز گفت ما را قبول میکنن، میگه درست دکتر سید، میگه بطر ما قبول میکنیم، زیادتر شیر نمیداد، ما باش مشوره دادیم، گفته شیر دیدم ساعت اول شروع کردم بشان دادم.
اطلاعات خودشان چگونه است؟ خودشان در این مواردی که شما برشان اطلاعات میتین از قبل اطلاعات دارن یعنی کلن در عدم یا آگاهی قرار دارن؟
نه، اگر آگاهی میداشتن که اما دقیقا که تفران پیدا میشه شیدی آغاز میکنن، آگاهی نداشتن، چون که ما برشان مشوره میتیم، برشان میفهمونیم که شیدی در ساعت اول ولادت بسیار فایده زیاد داره، باز میفهمن، باز قبول میکنن، میگن درست، آگاهی نداشتن، نمیداشته باشن، ما برشان که میگیم با آگاهی پیدا میکنن و ما در شلتر داریم روزانه هر بخش برباری هر چیز معلومات میدم، برباری واکسین، برباری تبرکلوز، برباری خونریزی های بعد از ولادت، این نگاه پاره کشه در شلتر ما بر مریضا تعلیمات سیر برشان میدیم.
با این مراجعین که شما صحبت میکنین مخصوصا بخصوص کسایی که از نقاط دور دست میان چی میگن در محلاتشان یا به خدمات صحی دسترسی دارن یا نه؟
نه خیلی ندارن چون بیچاره در بسیار بیخواه کوه هستن، زیادتر خانم ها خاطر که دسترسی به ترانسپورت ندارن زیادترش در خانه عادت میکنن، زیادتر از سبب خونریزی شدید بیچاره از بین میره میمرن چون که ترانسپورت نیست گروه تا شفاخانه انتقال بده، باز جایی که به شفاخانه نزدیکتر است اونه بیچاره یا در پیاده میان یا در کراچی میارن شانه به ولادت، با ما خدمات بشار میکنیم دیم. کل مشکل همین ترانسپورت است، اگر به مریضایی که دور دست باشه کدام ترانسپورت داده شوه یا تعداد قابل سایبان زیاد شوه این چیزی مقا مشکلات وجود نمیه.
شما 10 سال است که در اون ساحه کار میکنین، تا به حال مواردی بوده که مثلا مرگای قابل پیشگیری بوده بخصوص در بخش نسایی ولادی ولی چون به دلیل نبود خدمات صحی بیمار تلف شده باشه؟
نه خیر نی. ما فضل خدای شفاخانه ما هیچ وافیات مادر نداریم. من تا نوزاد است. چون از بیت پروایی مادرهایشان است. مادرکرانهایشان است. طفل مادر به دکتر نمیبرن. نشان توجه نمی کنن. طفل یک دو روزه در وقت مادر فوت می باشه. اما میگن خیر بلاک وقت تو گره شده. نوزاد فوت داره. اما مادر فضل خدا نداریم. به حساب مادر فوت نداریم. به حساب نوزاد ما یکی دو تا فوت می باشه که تولد میشن.
آها، از امی اول آغاز سال جاری خورشیدی تا به حال چند مورد فوتی نوزاد داشتین شما در مرکز صحیتان؟
تقریبا این ماه دهم است، اما شروع ماست. در اون ماه که حساب کردیم فقط 20 یا 22 مریض داشتیم. از شروع ماه همه تا همه یاده
20-22 مورد فوتی بوده نوزادا؟
نوزادا از علت که شفا خانه مراجعه نکرده، فولیک اسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات ایلسی خود پورا نکرده، با اون خاطر طفلشان زایه شده و کس بهش مشوره نداده که تو باید چی کنی، از کدام بازار استفاده کنی، با اون خاطر طفلشان فوت شده. اون طفل بانارایی که میه طفلشان فوت شده گیم فقط به دنیا میه.
شما که با این مراجعین و بیماران در تماس هستین یا چقدر اطلاعات صحی دارن؟ مثلا وقتی به شما مراجعه میکنم میبینیم مشکلات جدی بوده که مشکلات عادی بوده که مثلا میشه که با اندک اطلاعات آگاهی صحی از همون مشکل جلوگیری بکنن، ولی یا نتوانستن و مشکلشان جدی شده. این موارد چقدر زیاد است اونجا؟
این وقتی که در شعبه ایمسیج مریض مراجعه میکنم، مثلا که ما پولیکاسیشو برش میدیم، مثلا مشکل ایتیوهی میداشته باشه یا این مشکلات میده میداشته باشه، باز اینا ما دکتر داخله داریم، با دکتر داخله مادی فرخر داریم، بدن بخشی او رو برش میدیم به اتاق داخله رو روان میکنیم. باز دیگر کارش دکتر سایه های داخله متخصص نسای اولادی هم هست، دکتر هیمدی هم هست، بازو مشکلاتشو حل میکنم.
در حال حاضر مشکلات اساسی در بخش کاری قابله ها در افغانستان چیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین، چه مشکلات اساسی دارن قابله ها؟
قابله ها امی مشکل حاصل امی است که شب تا صبح یک قابله بیدار می باشه، از 20 مریض هم از 15 مریض ولادت می ده، اما صبح رخصتی نداره. این یک مشکل اساسی قابله است که باید قابله را استراحت ضرورت داره که یک دقیقه باید خواب کنه. صبح هم وقت 8 بعد از تسلیمی اتاق ولادت هم می دیم، بعد از او در اتاق فامیلی و فام ترنینگ در بخش پروسیجر می باشیم یا بخش اوپیدی می باشیم تا به 3:30 بعد تا مرسلتی ماست ما کار می کنیم. فرداش دوباره پس کابل مشه امی به شفاخانه خود مراجعه می کنیم. دیگه تقاضای ما همی است که باید قابل اول قابله ها باید زیاد شود، دوم دیگه باید به قابله ها آف داده شود، یک روز باید رخصت باشن. این امی تقاضای مزمی شما امی است که اگر ما یک روز رخصت باشیم خوش میشیم، یعنی نباشد اگر مجبور همی قسم دوامدار کار می کنیم.
یعنی در یک هفته شما رخصتی ندارین؟
نه خیلی خیلی از جمعه بس دیگه رخصتی ما نداریم.
آها، در اون مرکزی که شما کار میکنین چند قابله کار میکنن؟
ما چهار قابله شفا خالی ما 20 بستر است، 20 بستر دیش قرباق، 20 بستر است، در 20 بستر چهار قابله می باشه و 5 نرس. اون نرس ها خودشان در اتاق عاجل مصروف هستند، گاهی وقت کمک می کنند گاهی وقت نی. یک قابله است اما یک نرس یک خاله شب نوکری می ده. بس
با توجه به مشکلاتی که زنان در بخش دسترسی به خدمات صحی دارن، آیا کمبود قابله ها محسوس نیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین.
نه خیلی نه، کمبود خونیست، کارشان به فضل خدا پیش میره، هیچ شکر کلان مریضی از پیش ما خدای نخواسته خراب نشده، کارشان میشه. منطقه از طرف روز که ما رخصت باشیم با ما راحت میشه، میدر اصاب ما راحت میشه، دیگه کدام در حساب خدمات چون سختگی وجود نمیه، اما خدمات درشان میشه.
نه، تنها سوال من مربوط مرکز شما نبود، در کل مثلا شما گفتین که از بسیار نقاط دوردست میان به اونجا به اون مرکز شما، ولی مثلا اگر مثلا قابله های بیشتر باشه، مراکز صحی بیشتر باشه، در اون نقاط دوردست مشکل حل نمیکنه؟
میشه، چرا نمیشه؟ اگه یک شفاخانه مثل شفاخانه ما یا پرسنل ما زیاد شود یا ای که یک شفاخانه دیگه یک منطقه جور شود که اصلا هیچ مطلب رفته نمیدارن، اون کل مریضه در اون شفاخانه مراجعه میکنن، اون مریضه از مرگ میر کم میشه، به خدمات سهی بشون میشه، از تمام کارشون خوبتر اجرا میشه. اگر یک شفاخانه دیگه جور شود بشون جای دور دست که از شفاخانه ما زیادتر دور است، مثلا کوی صافی اینقدر دور است که هیچ پرسنل اون قلعه نصر اینجا شفاخانه باشه بهتره
برشون. ممنوعیت بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی که اخیراً طالبای ممنوعیت وضع کردن، فکر نمی کنیم به این مشکلات خواهد افزود و کمبود قابله ها بیشتر محسوس خواهد شد؟
میشه چرا نمیشه؟ ما هر کسی مثل یعنی ما بسیار کار کنم نیت ده سال عمر دادم برای خداوند است، بعد از او به جای ما باید نفر نو باید باید کار کنم، چون همیشه وقت ما تو جوان نمی باشیم که نوری من باشیم برسیم مریض کار کنیم مولاد شو بتیم با آدمی کارم یک سن کاری داره تا 45 سالگی و 50 سالگی در تقاعد قبل برابر میشه، بعد از ما که کار کنن شما بگید
در مورد دشواری کارها یک قابله بگین، چقدر مثلا دشوار از کار یک قابله؟
کار یک قابله بسیار دشوار به خاطر از اینکه اول مریض می مریض اما تو علای معیتی چک میشه، فشار دیده میشه، اطلاع طفل معلوم میشه که طفل به کدام وضعیت است، بعد از این کارایش خلاص شد برش دوسیه افتاده میشه، پورتوگراف میشه، بعد از او مریض را عادت کرد اما پروسی شیردیش گفته میشه، واکسینش گفته میشه، بعد از او باز این همی دستی کتاب مریض رسانده میشه، کتاب ارادت است، PLC است، دیگه کتاب MSPPH بعد ارادت در اون مریض میرسانیم، در کتاب واکسین میرسانیم، اونمی یک نفر که نمی قدر درازستر از طرف شو میکنه به یک نفر، کار ما یعنی که بسیار زیاد است.
از نظر شما چون تجربه دارین یک قابله خوب چگونه باید باشه؟
یک قابله خوب باید پابند حاضری باشه، روش کردار خوب داشته باشه، با مریض با ملایمت گپ بزنه، چی خواست نکنه، حتی با مریض علت نکنه، اینی یک شایسته یک قابل است، قابلی که میربان بو زبان خوب داشت اما مریضم با بسیار آسانی وادت میکنه، دختلاش نمیرم، یعنی که قابلی که بدماشی کرد مریض آل مغار کرد گپ شگوشه، حتما اون مریض خودش خود دولت است که جگر کنه های میگه مجبور میشم نمیشم، یک کم دیگه هم تشویش میکنه فشار مریض بلند میره، این پی پیش میره خونزی میکنه، امی شایسته یک قابل همیست که باید روش کردار خوب داشته باشه با مریض خود.
شما این بحث رفتار درست یا خوب با مریض را مطرح کردین و همواره شکایت های مطرح بوده، بخصوص در مراکزی در افغانستان مراجعین هر از گاهی شکایت میکنن که مثلا دکترها یا نرس ها یا قابله ها با اینها رفتار درست نداشته، شما همچنین شکایت هایی از بیماراتان شنیدین که مثلا از دیگه مراکزی سیهی از دیگه قابله ها یا نرس ها و دکترها شکایت کرده باشن؟
بله مثلا با شفاخانه ما دیش قربان است پایین تا دیش میره بچه کوت است، وقتی که مریض اوجه میره و میگن که شما وقت دارین یا عملیات میشین یا موافقه که با عملیات دوانده کرده پیش ما میره، وقتی که ما میخواییم ماینش کنیم بسیار بدوی از خواب از خواب در قصه منان شده میده خواهد اگر دید که عملیات میشین بازم تو چیا داره مثلا شفاخانه ما میره بچه کود برامون تو غیبت ما را موجه میکنن منطقه مریض خو مریض از حد که برش بکنی حتما یک شکایت دارم تو نیست که آدم سرفیصد از آدم پوره باشه بری یعنی من هیچ شکایت ندارم و انسان است آدم فرشته خو نیست که خطا نکننی منطقه مریض هر قدر که نازم بتی در مراجع در کدام مرکزی دیگه بره از قابله و دکتر من شکایت میکنم.
در جریان کاری که شما کردین 10 سال است که کار میکنین به عنوان قابله، خاطره خوبتان چی بوده؟
خاطره خوب همی بوده که از طرف دفتر ما تقدیر شدیم، تقدیرنامه بر ما داده، بسیار خوش شدیم، هر سالی که هر وقتی که روز قابله میشه بر ما تحفه میدن، تقدیرنامه میدن، چون که مثلا قابله وارد شفاخانه هستم، ما تقدیر میکنن، قابله صاحبای دیگه هم تقدیر میکنن، از طرف دفتر ما حمایت میشیم زیاد، اما سوپروایزر ما بسیار به خوبی امر ما گپ میزنه، بسیار هر چیزی که داشته باشیم به بسیار خوبی اجرا میکنن، ما از سوپروایزرای خودم خوش هستم از دفتر و زیاد ما را تقدیر میکنه، کمی کار خوب میکنیم آجل یک دردامان بر ما میتن میگم باش بیا تشویق شد و دیگه می خوشبختیم از تقدیر میشم از طرف دفتر.
خاطره شخصتان اضافه از این مواردی که اشاره کردین، مثلا در یک مورد خاص مثلا وضعیت مریض حساس بوده و پیشبینی شما چیز دیگه بوده که وضعیت بدتر میشه ولی یک اتفاق خوب رخ داده که وضعیت مریض بهبود پیدا بکنه، چنین یک چیزی هم دارین در خاطره تان؟
بله آدمی نوکری قبلی ما یک خانم اولواری بود جبر بچر بود ولادت میکرد او شوهر شاله بود من عملیات میکنم من گفتم بیادم امی اون مثلا این بس خدا وانه تا بخاطر به خدا کو امی اولواری سی عملیات نه ولادت میکنم امی آدم سلامتی دور من اگر پروژه ما دارم توکل به خدا ما امی میمون بابو زیاد ما دعا کردم خدا گفتم تو ما شما نکنی که ما مریض عملیات دور داریم که عملیات نشه این طفل زنده باشه با فضل خدا طفلکش جور ساعت من بچه یک پیدا شد اون بسیار خاطری خوش از به من که من در زندگی در یک تصمیم گرفتم که من برو ترولادت میتن تفتام زنده می باشم این پیشگوری باش کردم اما فرد اختار تفر زنده بود دمی زیاد خوش هستم دمی یک خاطری خوش با من است زیاد خوش شدم که پیش آمو آدم از رو گوی نشدم.
بدترین تجربه خاطره تجربه کارتان چیست؟
بدترین تجربه کاری من است که بازم نمیشه اون کاری من قرار نمی داشته باشم. مریضه که 11 باری حامد من برم معاینه کردم، گفتم که تو تا 8 بشه وقت داری. این به اتاق پنسی رفت، اوجا خودم که چی کار کرد، دردش زیاد شد، ولادت کرد. اون دفعه تصادفی که دفعه از اون دایت بود، من وقتی که معاینش کردم گفتم خواهر جان سایت تا شونده نمیدارم. گفت نیش کم من زیاد چربو دارم، من میفهم دفعه مزنده. مفتم من خشونه شنیدی مقصد با دوا نکنی. با دنمو معمی خاطره امی بود که با تفش پیدا شد، تفش فوچولگی پیدا شد. اما شوهر از بسیار مرا به حجی گرفت کرد که ما تو دستان والی گپ میزنیم، ما تو دختر مرا کشتی، ما در حال که عکس گرفته بودم بیا در قندم. اگر ما میکشتم طفل خود قسم نمی بود. طفلش شوریدگی داشت، کبودی داشت، گفتم این قسم از این طفل خود 34 روز پیش بعد مادرش فوت کردن. تو مرا محکم نگی. اونم شو مرا به حد این آدم جیگر کرد. به خاطر بعدم بود که اون مرد کم دیده بودم. بسیار دیگه گپای گپ بعدم مرا گفت. دیگه اگر میر کمات ما هم رو دستان والی گفت میزنم. ایران منی ما هم رو دو چی بگویم. امی بسا خاطر یک بعدم واقعا زیاد گریم کردم به خاطر امی کار زیادم.
یک بس را که پیشتر شما یاد کردین که یک از امی بیمارتان گفتین که ولادت 11 بود، بالاترین آماری مثلا که یک زن مثلا چندمین بار مثلا برای چندمین بار زایمان کرده زیادترینش کدام بوده؟ مثلا چندین مورد بوده؟
ما یک مریض داشتیم که تقریبا 13 باریش بود که اونا 10 بچه داشت و 3 دختر. سیدیش هم تو عیاد بود، هیچ کدام فوتی هم نداشت. کلش جوان جوان، دخترش عروسی کرده بود، بچهش هم عروسی کرده بود. اما اون طفل آخرش که پیدا شد 13 باریش بود، اون بخون بچه. این هم یک موچی 13 باری ما داشتیم.
از نظر شما این مورد چقدر مشکل ایجاد میکنه؟ مثلا برای کسی برای 10 بار 12 و 13 بار زایمان میکنه، این تاثیر روی صحت مادر داره یا نه و کودکایشان؟
وقتی که خانم از 5 بار که ولادت میگیره خانم درس میده، علائم خطر برای زیاد نزدیک میباشه. و این که 13 اومد دیگه خود فکر کو که با فقط بیگی دیگه اسرائیل پلیسش استاد از خلاص، خداوند کمکشان میکنه، خلاص میشن، ولادت میکنن. اول خرایمشون بسیار پیر میباشه دیگه، نمیتونه که پس دوباره خلاص کنه، جمع شوه، از خونریزی جلوگیری شوه. با فضل خدا مریضا دیگه خداوند پیششون از خونریزی هم نمیکنن، پاک صفا ولادت میکنن، میرن خانه خدا. خطرات زیاد برشان واقع میشن.
توصیه شما به این خانما چی است؟
ما به این خانم ها توصیه میکنیم که باید از یک میتود فامیلنگ استفاده کنن، اما نمیتونن. میگن چون شوهر من خوش داره که من اولاد بیارم، و ما نمیتونیم تاشون به زور تایید کنیم که حتما تو یا ایمپلنت تطبیق و یا ایدی با تطبیق کوی نمیتونیم گفته برش. برشان شش رقم میتود برشان تشریح میکنیم که هزار کدام که انتخاب کرد امور برش بس تطبیق میگن، اما یکش انتخاب نمیکنن. میگن در شرایط اسلام گناس ما نمیخوایم که از اولاد بس کنیم. بعد ما برشان چیز نمیگیم، میخوایش
توصیه شما به عنوان یک قابله بعد کسایی که باردار میشوند و یا باردار هستند چی هست؟ مثلا کدام نکات را باید رعایت بکنند در جریان بارداری؟
همین نکات رعایت کنند. باید اول خود پیش دکتر باید مراجعه کنند. هر ماه باید فشار چک شود، دیگه خونشان معاینه شود. هر ما باید فولیک اسید دیگه تعیین شود، گروپ خونشان چقدر مقدار خون دارن. هر ملاقاتی که میاد دوباره چک شود خونش که آیا می فولیک اسید استفاده کرده یا نکرده. و اینی گپا رو باید یک خانمی که 13 و 14 است باید نظر داشته باشه دیگه، خصوصا فشارش. این خانمایی که 13 و 14 مولاد میاره ای حتما در کرمسی ها میره بعد از ولادت. بازینه می اگر پیش یکی تداوی شود، فشار دیده شود، دوای فشار داشته باشن، اونا دهی اکلامسی هیچ وقت بهشان واقعی نمیشه. اگر نیک است از موسیقی خانی خود بیه و که ملاقات نداشته باشه دیگه اون مریض مشکل است. حتما بعد را در پی پیش هم میره، دیگه اکلامسی هم میشه، دیگه فشارش هم من قرار کنترول کنی دوباره توی نمیه.
در کل شما که ترکارتان بیشتر با مادران باردار است، مشکلات عمده ای که مثلا عمومی است و در پیش بیشتر در نزد بیشتر بیمارتان است چی است در دوره بارداری؟
اینمی دوره بارداری اینمی است که باید ملاقات خود بوده کنن، دیگه دسترسی در ترانسپورت داشته باشن و یک مقدار پول نقد داشته باشن دیگه، بخاطر از این که اولادت یک پروسی نارمال است، اما دفعتا از غیر نرمال میشه. ما بهشون میگیم که وقتی که یک آدم باشه که امروش هم گروپش باشه، یک تصمیم گیرنده خوب باشه که حاضر تصمیم بگیره که عملیات شو یا دفتر روانش کریم کابل تو تصمیم بگیره ها. دیگه همی یک پیشنهاد ماست که شروعی که خانم یک عمل میگیرم اینه می گفه را باید در نظر داشته باشه.
آن از لحاظ صحی مثلا مشکلات عمده ای که در بین خانم های باردار است چی است؟ شما چون با بیماران زیادی مثلا صحبت کردین و اما از لحاظ صحی معاینه‌شان کردین، مشکلات عمده ای که خانم های باردار در افغانستان یا بخصوص مسایی که شما کار میکنین دارن چی است؟
اقتصاد ضعیف، اقتصادشان ضعیف است، تعداد اولادشان زیاد است، شوهرشان یک نفر است، کدام روز کار میکنن کدام روز کار نمیکنن. اقتصاد ضعیف بود حتما خانم هم خراب میشه. اما اقتصاد ضعیف است یا خانم ها رو خراب کرده، رنگشان زرد، کارشان خراب، این همی یکانه در چی از یا که اقتصادشان است، اقتصاد ضعیف شده است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین. به عنوان آخرین پرسش میشه یک پیامتان به عنوان یک قابله بیان بکنین برای مردم افغانستان و بخصوص برای زنان باردار و حامله.
من از خانم های حامله دار می تقاضا دارم که لطفا وقتی که حمل میگیرین به کلینیک مراجعه کنین، امو 5-6 ملاقاتی که ما برتان تعیین میکنیم امو ملاقات هایتان پوره کنین، دوایی که برتان میدیم از دوایتان استفاده کنین، اندکترین اختلاس یا اندکترین خطر برتان واقع شد آجه شفاخانه خدا برسانین، در خانه نشینین به گفت خوشو تا نکنین که باش خوشو بگه یکی نه خیر است ما هم قسم بودم تا جور میشین قسم نکنین، حتما به شفاخانه خدا برسانین. اگر خونریزی پیدا کردین، نوریزی پیدا کردین، سردردی پیدا کردین، نفس تنگی پیدا کردین، درد شدید بطن پیدا کردین، آجا شفاخانه مراجعه کردین. بس امی پیام به خانم های حامله دار امی است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین.
تشکر.
سبز و غزل ها همه عاشق قصه ها قصه مفهوم حیات خواب شقایق من از آن لحظه که پا بند تو گشتم لحظه ی وصل تو را ترانه ساختم اسم زیبا لحظه ها